بسم الله الرحمن الرحیم. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. جمله در آخر دعای عرفه اواخرش. این جمله را میخواندم بعد اللهم لا تمکر بی ولا تستدرجنی ولا تخدعنی. به نظرم آمد که در این باب قبلا هم مکرر به نظرم آمده بود که لازم است توضیحی داده بشود و شماها متذکر باشید و متذکر باشیم هم حقیقتی از عقاید قرآنی را بفهمیم و هم اون تذکرهای لازم را برای خود اخذ بکنیم. مسئله استدراج یکی از حقایقی است که قرآن مطرح می‌فرماید. در این دعا هم دعای عرفه که می‌خوندیم در آخر دعای عرفه، البته اون قسمتی که بعداً زمینه می‌شود اون نه، اون اصل دعای عرفه، البته اون که بعداً زمینه هستم جزء دعای عرفه است. لان که مقصودم اون خصوصیاتش می‌خوام بگم. آخر دعای عرفه قسمت اول اللهم لا تمکر بی ولا تستدرجنی. در دعا هم همین مسئله به صورت یک دعا و خواست از خدای متعال مطرح شده. اللهم لا تمکر بی، ترجمه سادش میشود خدایا مرا مشمول مکر خود قرار مده و استدراجم نکن. به اون حقیقتی که در قرآن مطرح هست ناظر است. در این دعا و در جاهای دیگر معمولا در دعاهایی که هست از حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین وارد شده است گاهی این جمله به چشم می‌خورد، از خدا می‌خواد که مشمول مکر نفرماید و استدراج نکند. یکی از چیز هست انسان باید به خدا پناه ببرد که مستدرج باشد، اما چون ما نمیفهمیم معنی استدراج چیست، شاید هم به اجمال شنیده باشید، من برای اینکه اونا که اصلا نمیدانند یا اونا که به اجمال شنیدن خوب بفهمید، امروز در حدی که فرصت ایجاب میکند این مسئله را و حوصله جلسه ایجاب میکند این مسئله را توضیح میدهم. اولا توضیح مفصلش به جلسات متعدد احتیاج دارد، بیان ابعاد روز کاری هاش هم حوصله های بالا و از برم پذیرش های بالا میخواد، ریزکاری های زیادی دارد، رموز بالایی دارد، اونها را دیگه میگذاریم و از خدا میخواهیم که به حقاید دقیق قرآنی از جمله به حقایدی که دقیق است و در استدراج هست ما و شما را هدایت بکنه و بفهماند. اصل استدراج در قرآن مطرح شده است، گفتم در دعاها این میاد. آیاتی که تلاوت شد از سوره قلم است، نون و قلم. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. می فرماید خطاب رسول اکرم صلوات الله علیه است که اینهایی که تکذیب می کنند و آیات خدا را تکذیب می کنند قبول نمی کنند کاری نداشته باش، به من بگذار اونها را. به رسول الله خطاب میکنه فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، به من بگذار تکذیب کنندگان قرآن را. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، من به زودی اونها را استدراج میکنم از جایی که خودشونم نفهمند. خوب دقتتون، چون هم حقیقت را بخواهیم بفهمیم دقت بالا میخواد و هم درس لازم را بگیریم دقت بالا میخواد. به من بگذار اونها را، من به زودی اونها را استدراج میکنم از جایی که خودشون متوجه نمیشوند و اون دیده هم مهلتشون میدهم. کید و مکر من بسیار متین است. این کیدی متین. یکی از اسماء خدا هم شنیده که چیز خیر الماکرین. مکر خدا از این مکرها نیست، خیر الماکرین است. مکرش خیر مکرهاست، خودش خیر الماکرین است، کیدش متین است. گفتم ریزکاری هاش صحبت نمی کنم، در حدی که حوصله جلسه ایجاب می کند. این یک آیه بود در استدراج در سوره قلم هست. عرض کنم که آیه دیگری هم در سوره اعراف هست در خصوص استدراج. سوره اعراف آیه دو، آیه 182 183 اینجور از آیات. این دوم مورد است که در قرآن آمده. والذین کذبوا بآیاتنا، اونجا هم در خصوص تکذیب کننده ها بود، اینجا هم همینطوره. تعبیر تکذیب آیات است. این تعبیرها را فراموش نکنید که در موقع توضیح نتیجه گیری به نتیجه مطلوب برسیم و درست و صحیح باذن الله. والذین کذبوا بآیاتنا، میفرماید اونا که آیات ما را تکذیب میکنند، سنس تدرجهم من حیث لا یعلمون، اونها را ما استدراج میکنیم به زودی از جایی که خودشون نفهمند. و املی لهم این کیدی متین، مهلتشون میدهیم و مشمول کید و مکر میکنیم، اونم به متانت. این کیدی متین، تعبیرات مشابه هست. در این دو مورد مسئله استدراج مطرح شده. در آیات دیگر قرآن کلمه استدراج نیامده، اما حقایق مربوط به استدراج مطرح شده است. حالا قبلا من استدراج را برای شما توضیح بدهم که چیز. استدراج معنیش این است که استدراج کلمه را از لحاظ لغوی دقت بکنید، از درجه است و باب استفعال است. یعنی درجه به درجه، قدم به قدم، یواش یواش، به تدریج. به تدریج کسی را در مسیر سقوط، هلاکت و سیر قهقرایی، یعنی سیر نزولی پیش بردن و به اون ورطه مهلکه و هلاکت و شقاوت نزدیک گردانیدن، تا جایی که به چی برسد؟ به همون شقاوت و مهلکه برسد. به تدریج پیش بردن است در این مسیر، تا نزدیک بشود، نزدیک بشود به اون مرحله برسد که هلاکتش حتمی بشود. این معنی استدراج است. اصل معنی لغوی استدراج در قرآن منظور همین است. سنت تدرجهم، تدبیر کنندگان آیات را به من بگذار، من جریانی دارم به عنوان استدراج که اونها را به تدریج نزدیک میکنم. اما از جایی که خودشون ندانه، این از جایی که خودشون ندانن یعنی که، حالا این نکتهش من توضیح میدم، اینجا هم خوب دقت کنید. استدراجشون میکنم، قدم به قدم پیش میبرم به اونجا که باید برسند برسند، اما من حیث لا یعلمون، در هر دو مورد آیه که تلاوت شد، سوره قلم و اعراف، من حیث لا یعلمون است، یعنی از جایی که خودشون ندانند که در استدراجند و مکرند، خودشون اصلا نفهمند، متوجه نشوند. من حیث لا یعلمون، در هر دو مورد من حیث لا یعلمون را آورده است. این به این صورت است، یعنی وضعشون به نحوی می شود، همین تکذیب کنندگان آیات را خدا در مقام استدراج به نحوی استدراج می کند که خودشون با توجه بر کوتاه فکری و عدم توجه به اسرار وجود و آنچه که در سنن الهی در جریان است، خودشون فکر می کنند که در خیر و سعادت هم، خودشون فکر می کنند که در نعمت هم و در اصطلاح سعادت هم، اینجور می بینند. اما حقیقت این نیست، خود را در نعمت می بینند، حقیقت این نیست و قدم به قدم به سوی مهلکه رفتن است. این من حیث لا یعلمون معنیش این است. حالا برای اینکه این معنی روشن بشود، یک آیه دیگر از کنم که در همین باب دقت کنید. این آیات باز در خصوص استدراج است، اما نکته من حیث لا یعلمونش را توضیح میدهد و عنوان استدراج نیامده. گفتم حقایقی است، آیاتی است که به همون استدراج مربوط است ولی عنوان استدراج نیست. این آیات در سوره مؤمنون است. خوب انشاءالله دقت کنید که اصل اونی که برای خود ما خواهد رسید اون را خوب بفهمیم و نتیجه بگیریم، در این اینکه حقیقت را بفهمیم از قرآن. سوره مؤمنون هست آیه 54، 55 و شیش اینجور می فرماید به رسول الله باز کتاب می کند فذر هم فی غمرت هم حتاحین، اینا که تکذیب می کنن ناراحت نباش، فذر هم فی غمرت هم حتاحین، بگذار اینها همونطور که گوتور شدن بشون تا وقتی که باید بشوند. فذر هم فی غمرت هم، غمر گوتور شدن است در نعمت ها و لذت ها و بعد اسیان و طغیان و همینطور گذرانده گوتور شدن. می فرماید فذر هم فی غمرت هم حتاحین، بگذار اینا در غمره خود باشن تا وقت معلوم. بعد می فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات و لا یشعرون. تعبیرات عجیب است، خوب دقیق در هر کلمه میگم خوب دقت کنه، چون انسان واقعا به فهمت چی میگه تعجب بالا میرود. ایحسبون میگه که بگذار در غمره خودشون باشن تا وقت معین، کاری نداشته باش، یعنی ناراحت نباش. آیا اینا گمان میکنن ما اینکه ما هر روز از جهت مال و اولاد و از جهات مختلف نعم دنیوی اینها را مدد میرسانیم، ای مالشون را زیاد میکنیم، اولادشون را زیاد میکنیم، امکاناتشون را زیاد میکنیم الی آخر، اینا گمان میکنن که نصار اوله هم فی الخیرات، خیراتشون را زیاد میکنیم، خیرها را به اونها روز روز زیاد میکنیم، این چی گمانی است؟ والله یشکرون، نمیفهمن من حیث و چی؟ من حیث و لایق، نمیفهمن منظور هست در این بیت خیر به اونها رسان برای طاغی و تکذیب کننده چی خیری؟ چی خیری؟ ظاهرش خیر است، نمیفهمد لایش رو. دقت کنید که قرآن همه جا کلام حق است و حق کلام است، هر تعبیر و هر کلمه حساب دارد در جای خودش، وحی است. لایشعرون گفته شور در جاهایی به کار می رود که مسئله چه باشد؟ مسئله عمیق و دقیق و دقیق باشد، معمولا در قرآن یعنی هر جا قرآن شور به کار برده این رو نمی فرماید بل لایعلمون، اونجا من حیث لایعلمون گفت، یعنی استدراج را نمی فهمند. این که اینا که بهشون می دهیم روز روز نعمت هاشون را هی زیاد می کنیم، آسایش رفا نعمت از وجود و روشون گرفته سلامتی وجود و روح و اولاد و مال و چی 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 الی آخر، فهمیدن این که این خیر نیست و به اونها میدهیم، فهمیدن این شعور میخواد، شعور میخواد، مسئله دقیقه. و لایش رو نمیفهم دقیقه لایش. خب این هم نکته من حیث لایعلمون. پس استدراج را فهمیدیم، قدم به قدم پیش بردن در مسیر نزول تا به ورطه هلاک رساندن، قدم به قدم. من حیث لایعلمون یعنی از طریق چی؟ از طریق دادن نعمتها و آسایشها و روز به روز نعمتها را زیاد کردن بدون اینکه گرفتاریها پیش بیاد. اینم من حیث لایعلمون، این یک حقیقت است از این جانب ربوبیت، در خصوصی که در خصوص تکذیب کنندگان آیات. حالا تکذیب کنندگان آیات اینجا باید دقت کرد، تکذیب کنندگان آیات مراتب دارد. یکی این است که از اصلش تکذیب می کند، یعنی قبول نمی کند، ایمان نمی آورد، قرآن را قبول ندارد، خدا را قبول ندارد، انبیا را قبول ندارد، هیچ را قبول ندارد، این یک نوع تکذیب است. اینها مشمول استدراج هم با این بیان کرد. بیایید مراتب تکذیب را تا برسید به مؤمنی که ایمان دارد اما عملا چی میکند؟ عملا چی میکند؟ گفتی تکذیب میکند، تکذیب عملی دارد، یعنی عقیده دارد ولی در عمل عملش تکذیب میکند اون حقایق را، یعنی خلاف عمل میکند. اگر کسی به عملش نگاه میکند، عمل تصدیق کننده اون عقیده نیست بلکه چیه؟ تکذیب کننده اون عقیده است. اینا هم طبقه از تکذیب کنندگان هستند که طبقه از مؤمنین را یا طبقات مختلفی از مؤمنین را که عقیده دارن عملشون عقیدهشون را تکذیب می کند شامل می شود. بنابراین استدراج با توضیحی که گفتم قدم به قدم پیش بردن تا به ورطه هلاکت برسد، اونم از طریق نعمت دادن روز به روز نعمت ها را اضافه کردن آسایش را اضافه کردن، نعمتها را ادامه دادن، استمرار بخشیدن، ناقص نکردن، گرفتار پیش نیاوردن، از این طریق استدراج شامل تکذیب کنندگان آیات است، از منکرین معاند گرفته تا مؤمنینی که عامل نیستند و عملشون تکذیب میکنند چه چیز را؟ هدایت را. چنین سنتی، چنین جریانی در عالم هست. نتیجه شد. حضرت امیر فرمود که اگر بفهمی هر وقت نعمتی به تو رو آورد باید بترسی، نه خوشحال بشی. عجب بیانیست در حکم امیر المؤمنین صلوات الله. متاسفانه اینها را هم قفلت کردیم. باز نمی شود این حکم چی می فرماید؟ می فرماید باید اینجور باشید. ببینید به طوری که امیر المؤمنین می فرماید در نهج البلاغه، به طوری که هر مشکل و گرفتاری براتون پیش آمد هراسان می شوید، هر نعمتی براتون رو آورد بپرسید. به ترسید که چی باشد؟ که چی باشد؟ که استدراج باشد. به ترسید که استدراج باشد. به می فرماید اگر ایمن شدید از استدراج اشتباه هست. حرفا را خوب فهمیدید. یک آیم بخوانم، این آیات را هم دو تا آیه هم بخوانم مطلب که به اینجا رسید خوب مسئله براتون روشن تر بشه. باز در همین زمینه است، هم شامل تکذیب کنندگان و منکران است و هم شامل مؤمنان تکذیب کننده است، همه را میگه. این آیات را دقت کنید، بعد برسیم به توضیحات. عرض کنم که سوره آل عمران است، سوره آل عمران آیات 178 179 قسمتی را میخوانم. البته ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. کافران گمان نکنند ما که مهلتشون میدهیم با نعمتها یک خیر اونهاست، گمان نکنند. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ما که مهلت میدهیم با نعمتها تا اینها اون طغیان و کفرشون را به آخر برسانن. ولی هم عذاب مهم استدراج. بعد میفرمایید چی؟ ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. مؤمنان را هم به حال خود واگذار نمی کنیم، اینطور بی ساده نیست. خلق کردیم باید باطنها به ظهور برسد، حقیقتها باید روشن بشود. به کافر باید مهلت داد، همه نعمتها را داد تا آنچه که در باطن دارد به ظهور برسد، به آخر برسد. به مؤمنان هم باید مهلت داد، به مؤمنان هم باید مهلت داد و عمر داد و نعمت داد تا اونها هم باطنشون را بروز بکنن. حتی یمیز الخبیث چی؟ من الطیب. شما فکر میکنه شما را اینجور به حال خود واگذار میکنیم؟ ما کان الله تعبیرش مخصوصه. این چنین نیست که خدا لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، مؤمنان را همطور که هست بگذار اصلاح به سراغشون نیاد. نخیر، حتی یمیز الخبیث من الطیب. به طوری که در برابر کفار ما استدراج داریم، برای مؤمنان هم استدراج داریم تا اون که خبث باطنی دارد به ظهور برسد و اون که طیب باطنی دارد اون هم چیه؟ به ظهور برسد. این هم تکمیل کننده مطلب که اولش راجع به کفار است، بعدش راجع به چیز؟ راجع به مؤمنین است. بنابراین اون حالا برسیم به اون که به خود ما مربوط است. البته خب از این توضیح فهمیدید که مشرکان و کافران و معاندان در درجات مختلف سنت خدا این است که استدراج پیش بیاد، یعنی باید به اونها مهلت داده بشود. اصلا این مهلت باید داده بشود، امکاناتشون باید زیاد بشود، نعمتشون باید زیاد بشود، باید استمرار داشته باشد. و چون این بایدها هست، خلیزا در جای در سوره همین آل عمران میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. فریب نخوریده. این که این کفار را میبینه که ما هی مهلتشو میدهیم و امکانات میدهیم و سلامتی میدهیم و نعمتها را از زمین و آسمان به اونها متوجه میکنیم، مواظبت بکنید از این مسئله فریب نخورید. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. این یک باب است، دیده اید و میبینید الان این سنت خود است. تا مسیر شقاوت به کجا برسد؟ به آخر برسد. در اینجا بهتون نکات ریز زیادی هست. کسی بعدم بگرد من مهلت ندادی، مهلت میدادی، چی میکردم؟ چی میکردم؟ توبه میکردم. نمیتواند بگرد مهلت چندین، یعنی ده ها نکته باره کسی من نمیخوام این را توضیح بدم، چون میخوام اونی که به خود ما مربوط هست اون را بگم و ما درس لازم را بگیریم و بعضی از تذکرها را. مهلت میدهد، اتمام حجت میشود، سیر دهگرائی کافر در ورطه مثل هلاکت و شقاوت به آخر میرسد. اینطور این مال کفار است، مال مشرکین است. تکذیب کنندگان از مؤمنین، این مسئله زیاد ما مربوط می شود که فهمیدید اینجا هم استدراج هست. و امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که هر نعمتی به شما رو آورد بترسید که استدراج نشوید. اینجا در تکمیل این سخن از امیرالمومنین صلوات الله علیه من یک روایت دیگری می خوانم. این روایت را همه شما اگر اونهایی هم که نمی نویسند و حفظ نمی کنند اونها هم بنویسند این روایت را و حفظ بکنید، شب روز بخوانید. روایت هم از نهج البلاغه است. حتما به همه تون توصیه میکنم، دوست کرنه بیشتر نیست. یبن آدم، من از بهار نقل میکنم اما اصلش در حکم است. از کنم به باب حکم، یعنی اون قسمت حکم نهج البلاغه، اون قسمت های فرمایشات بسار که هست در آخر نهج البلاغه، اونها را میگن قسمت حکم، یعنی حکمت ها. اونجاست. البته شماره هاش را مثلا نهج البلاغه فیض شماره مخصوصی دارد، نهج البلاغه ابن میسن من نگاه کردم شماره مخصوصی دارد. در هر صورت از حکم نهج البلاغه حفظ بکنید و بعد به مضمون شب روز توجه داشته باشید. یبن آدم، فرزند آدم، کلام علی، اذا رأیت ربک سبحانه وقتی پروردگارت را، پروردگار سبحان را میبینی، یتابع علیک نعمه، که هی نعمتهاش را روز به روز به تو افاضه میکند، هی نعمتهاش را زیاد میکند، سلامتیت را روز به روز ادامه میدهد، روح و جسم را پول میدهد، امکانات میدهد، رو همه خوردنی ها، آشامیدنی ها، چی الاخر نعم دیگه، هرچی نعم هست. هر زنده آدم وقتی دیدی پروردگار تو یتابع علیک نعمه، نعمتهاش را پشت سر هم متصل مستمر به تو میدهد و انت تعزیه، از این طرف دیدی تو در گناه هستی، فحذر. اینجا بترس که چی باشد مسئله؟ که چی باشد؟ استدراج باشد عجیبه. و این کار منشون باشد و با حذف اون جمله فحذرش به اضافه اون من حیث و لایعلمونش و به اضافه دوباره چی؟ لایشعرونش. عجب عالمی است. لایشعرون، لایعلمون، حقیقت این است. خوشحال می شوید. من که اینجور هستم، زیر آسمان دو رکعت نماز بخواند قبل از دعاهای عرفه، چی دعای عرفه سید الشهدا صلوات الله، چی دعاهای دیگری که برای عرفه بود. در دستور این بود که اول در زیر آسمان با تذلل دو رکعت نماز بخواند، بعد مشغول دعاها باش. دستور این تو زیر آسمان سر رفتم تو حیات، از خونم که خوندم این نماز. بعد اینما نماز یه چیز دیگر، حالا نمازش نماز نبود، این مسئله دیگه است. اینا رو گفتیم. یه جمله‌ای که کل احوال من رو تغییر داد و اون اینکه دستور رو قبلا دیدم، نماز رو از همون اول شروع کردم، دیگه احوالم خراب شد. عرض کنم که این بود که دو رکعت نماز زیر آسمان بخوان قبل از شروع به دعاهای عرفه و به گناهان خود اعتراف بکن. به گناهان که اعتراف روز عرفه است، دیگه عرفه روز اعتراف است. حاجی ها هم که خیلی هاشون بعضی هاشون اونجا اعتراف میکنند به خود میان خدا از اون حاجی ها زیاد کنند. بعضی هاشون هم که هم اونجا شب میشین و صحبت از تو هوا و هوس که فرمود چقدر کم از حاجی اما سر و صدا چقدر زیاد. عجب عالم است. در هر صورت من اونجا فکر کردم که خب شروع کردم، حالا فکر کردم که میشود شروع کردم که به گناهانم اعتراف کنم. دیدم یه چیزی نیست، اصلا درک شدم، دیدم چیزی نیست. به هر بابی رسیدن اصلا نقطه روشنی نیست، همش گناه است. بعد دیگه با بیحال نماز را خوندم و دعا را هم لغلغه کردم و بعد آمدم مشغول چای خوردم. اعتراف گناهان از چی؟ از من؟ چی گناهه؟ کدام گناه؟ کدامش درست بود؟ بیش کدام اعتراف کنم؟ به کدام اعتراف کنم؟ خدا می داند که از اول همین که فکرش افتادم دیدم نه، به هر بابی رفتن دیدم در هر بابی از گناهان اصلا هیچ سالم نیست. فرمود دیدی فرزند آدم که نعمت ها به تو رو آفت پروردگارت یبن آدم ازا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه حفظ شده دیگه و انت تعطیه چی؟ احضر. دیدی که نعمت ها پوشتر همه خدا میدهد و میدهد و نمیگیرد، گرفتار پیش نمیآورد، درد و مشکل پیش نمی آورد، این نعمت ها را ادامه می دهد، روز روز زیاد می کند، نعمت های مختلف را از سلامتی جسم و روح گرفته تا خارج از وجود. وقتی پروردگارت را دیدی یتابع علیک نعمه، گفتم بیان امیر المؤمنین است، بیان امام است و امام بیان است. این جمله باید شب و روز توضیح داده بشود تا نکته ها و ویزکاری هاش همش هم نیست، فقط این اندازه که ما و شما میفهمیم. دیدی پروردگار سبحانه، حالا چرا سبحانه گفت؟ حالا شما میگید چرا؟ شما میگید این جمله توضیحات میخواد، همش توضیح میخواد برای اهل فهم. حتی ازاره ای طرف بکر سبحانه چرا گفته، تبارک و تعالی چرا نگفته؟ اینجا جواب سبحانه هست. حالا اینها را میگم توضیح میخواد برای اهلش. من و شما فکر میکنیم هر جا تعالی گفت، تبارک گفت، سبحانه گفت، همونجا میشه چی گفت؟ عوض بدل هم کرد. اینجا فکر میکنید چیزی نفهمیدید. حالا من مکرر گفتم وقتی هم میگیم نفهمیدیم خیلی ها برشون میاد، شما که نه، یه شما فهمیدید که نمیفهمید، ما خیلی ها برشون میاد. ازا رأی طرف و که سبحانه و تاب و علیکن امه، وقتی پروردگارت را دیدی که نعمت هاشو پشتر هم به تو هی ادامه میدهد و زیاد میکند و انت تأثیره، اما تو در گناهی، احذر، احذر او، از این بترس، از این بترس. این باب، باب چیست؟ باب چیست؟ باب استعداد. ببینید گناه از اول یک نکته برای شما بگم، گناه مسیر سقوط است از اول. این نکته را زمینه بکنید به این مطالبی که عرض کردم تا خوب نتیجه بگیرید. کسی گناه کرد یعنی به مسیرش افتاد، به مسیر سقوط افتاد. این مسیر ادامه دارد و نهایت ندارد، تا برسد به نهایت ندارد، یعنی باید برسد به کجا؟ به آخرش می رود این مسیر. کلن گناه اینجور است، کسی گناه را شروع کرد یعنی به مسیر سقوط و نزول به ورطه مهلک افتاد. حالا مانند کسی که از مثلا فرض فرماد از چند طبقه از اونجا فرد شد، این می افته، باید به جایی که چه بکنه؟ برسد. منتها در این بین عنایت ها، دست عنایت هایی هست که مثلا از این طبقه دستی بیاد، از اون طبقه مانعی پیش بیاد که این را بگیرد در وسط. اگر نگرفت فعلا طبیعت گناه این است وقتی افتاد باید به کجا برود. یک گناه هم کردید ببینید بیدانه که مسیح سبوت افتاد. حالا اگر چنانچه به گناه افتادیم، گناه را کردیم، از طرف دیگه خدا هم سلامت جسم از ما نگرفت، بازم گناه را بتوانی میکنیم، سلامت روح را هم نگرفت، خوردنی هم داد، آشامیدنی هم داد، مکان هم داد، امکانات هم داد، هی روز روز اینها را اضافه کرد، هی اضافه کرد، ما هم روز روز در این لذت ها و نعمت ها چه شدیم؟ استغراق پیدا کردیم و به گناه ادامه دادیم. این می شود چی؟ سنستدرج هم من حیث و لایعلم. چون باید به کجا برسن؟ باید به آخر برسد. حضرت فرمود به آخر باید مثلا سر جمعه حیثلان. در بیان دیگری از امیر المومنین صلوات الله علیه به این جمع، به این جمع اینجوری خطابی دارد، باز نهج البلاغه است، عجیب است. اگر کسانی کسی یا همه تون اینجور باشید که از اون وقتی که مسیر سقوط را شروع کرده بودید و اینجور بود که از یه نعمت هم ادامه داشت، اگر برگشته اید شکر خدا را بدانید که نمیشود ادا کرد. اگر برگشته اید اگر برگشته ای شب و روز شکر کنید، از شمول اون سنت بیرون آمده و الا مسئله استدلال. در هر صورت من بگذرم از این مسئله دیگه زیاد توضیح ندهم. اگر کسی موفق شده از این مسیر استدلال خارج شده، شما که همه تون انشاءالله اینجور باشید، شکر خدا را بدانید که نمیشود ادا کرد، و اگر نه بترسید. در هر صورت اون جمله را برای این جمع از حضرت امیر میخواستم بگم که اونم جمله کوتاست. میفرماید این جمع خطاب میکنه اینا که مشمول استدراجند، هی روز روز نعمت ها براشون اضافه میشود و خودشون به گناه ادامه میدهند. از مؤمنان میفرماید که ببینید اینا خطاب میکنه، میگه که چنان خدا به حکم استدراج، به حکم استدراج و به مقتضای استدراج که مهلت هست و به آخر رساندن است، چنان خدا ستر می کند، می پوشاند، اصلا معلوم نمی کند که تو گناهکاری، گرفتاری چیزی پیش نمی آورد، حتی اینجا مسئله پیش نمی آورد، چنان ستر می کند امیر المؤمنین برای اینجا می فرماید که چهنه این است خدا، اصلا این آدم گناه نکرده و گناه نمی کند، خدا همش را چی کرده است؟ بخشیده است. چند به اینا خطاب میکنه. این جمله را بگم، اینها را این جمله را کوتاه از همه تون حفظ کنید. الحذر الحذر نهج البلاغه سوال باب حکم است. الحذر الحذر آی بترسید بترسید، فوالله قسم به الله لقد سفر حتی کأنه قد غفر، چنان سفر کرده کأنه بخشیده، اشتباه نکنید، چنان سفر کرده کأنه چی شده؟ بخشیده. الحذر الحذر بترسید، در استدراج و چنان سطح کرده، شما فکر میکنید چیزی نیست، به آخر میرساند، به آخر میرساند، به آخر میبرد. اون حذر نید به رسول الله که حالا بعد از این توضیح برگردون دوباره همون اول اولین آیت از سوره قلم، اول سخنم در طلیعه مطلب من عنوان کردم بخوانم. اینجا دوباره این آیه لذتی داره. حذر نید ای رسول، به من بگذار، به من بگذار، ناراحت نماش، حذر نی و من دو کذب و به حاضر حدیث، به من بگذار تکذیب کنندگان را، سن از تدرجه هم من حیث الایعلمون. باید من اینا را قدم به قدم با دادن نعمتهایی که پس از دیگری بدون توجه چون پیش ببرم و ام لیله هم مهلت میدهم، این چیدی مکین. اصل این است، به من بگذار. در هر صورت اما این استدراج، این استدراج اینجا نکته را من بگم که اون طرف رسیده، اگر استدراج نبود، حالا ممکنه اون طرف رسیده را نگفته، من یکی دو تام جواد از کافی بخوانم، ممکنه کسانی برای ذهنشون مطلب رو جانه افتاده باشد، سوالاتون رو بعدا میکنه. این از کنم روایت را هم از اصول کافی است، باب استدراج است، جلد دوم است، کتاب کفر و ایمان است، باب استدراج روایت دوم، سندش را نمیخوانم. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق، سوال شد عن الاستدراج، از استدراج، فقال امام فرمود هو العبد یذنب الذنب، استدراج این است که بنده گناه میکند، ایوم لا له مهلت داده می شود به او، و یجدد له عندها النعم، نعمت ها هی تجدید می شود برای او، تطلعیه عن الاستغفار من الذنوب، یه چون نعمت ها مرتب میاد و گرفتاری هم براش پیش نمیاد، او توبر می شود در لذت ها، یاد توبه و استغفار نمی افتد، فهو مستدرج من حیث لا یعلم، این آدم مستدرج است و خودش نمیداند. این یک روایت. روایت دو سوم هم همین مضمون است. خب اون ور قضیه این است که کسانی هستند، حالا این ور قضیه را باید من و شما آرزو بکنیم، البته می شودم آرزو کرد و رسید اگر خدا به کسی این مقابل استدراج است، نظر داشت، نظر عنایت داشت، که البته این نظر عنایت نظر خاص است و این هم همینطور بی حساب نیست، برای اهلش است. اگر نظر عنایتی به کسی داشت، اهلیت این معنا را داشت، وقتی که اینجور آدم که اهلیتی دارد، خدا نظر خاص بهش دارد، وقتی که یه خطای مرتکب شد، این برای استدراج است. خدا چی می کند؟ از نعمت ها از او می گیرد، گرفتاری ها براش پیش می آورد. این مشمول نظرها هستند، فوری براش این گرفتاری پیش می آورد. یعنی از نعمت ها کم می کنی، مرضی پیش می آورد، مشکلی دیگه، مشکل از نعمت ها یکی دو تا چند تا میگیر ازش. وقتی که کسی مشمول نظر از خدا عنایت دارد و مستدرج نیست، خطا کرد، مؤمن است، در طریق بندگی است، اما خب گاهگاهی ممکنه دیگه خطا کرد، گناهی کرد، گناه که کرد به تناسب گناهش، به اندازه گناهش، فورا خدا از نعمت ها فوری ها بلا فاصله چیز عجیبی است. این دیگه گفتم من و شما در این مرحله نیستیم، ولی میشود رسید این مرحله. این را من از کردم تکرار بکنم، می شود رسید. شما اگر به مجاهدت بپردازید، بعد از مدتی به این مرحله می رسید، می بینید که وقتی که می خواهید یه خطا بکنید، فوری از آشکار انسان می فهم. از یه جا فورا چوبی خوردید و صدا شامد، شما به گفت دادید و فورا به شما چند اصلا خود اون چوب بهش می گفت که چی بکن توبه بکن، استغفار. خب می دانست که من و شما اگر بنا بود از اون جهنم اینجا یه خورده بود، من و شما به گناه ادامه میدادیم یا نمیدادیم. حتی جهنم سهله اگر از همین نعمت ها برای گناه بفهمیم این قید و نکته ها رو فراموش نکنیم. اگر از این نعمت ها که من و شما داریم دنیاوی بعضی هاشو برای گناه از ما بگیرن، ولی بفهمانن که به خاطر گناه بود، ما گناه میکنیم نمیکنیم. این هم اینجور منتها اگرم چوب گناه را ما بخوریم، معمولا چیه؟ نمی فهمیم فلزا گناه دارم. اگه کسی بفهمد این چوب از باب گناه بود، چون ما نعمت ها را راحتی را آسایش را مثلا سلامتی جسم را روح را نزدیکان را این را اون را اون یکی را ما همش دوست داریم، سرتاپا اسیر هستیم، علاقه داریم. اگر آشکار ما بگن که خطا کرده، اگر به نامحرم نگاه کرده، اگر خودت از نامحرم حس نکرده، اگر دلت اصلاح نکرده، اگر اینجور سوزن کرده، اگر اینجور تهمت زدی، اینجورت میکنیم، بعد یه چوب محکمی زدن، ما دیگه نمیکنیم. اما بگن که این است و این را به هر کسی هم نمیگن. نقطه مقابل استدراج جمعی از مؤمنین هستند که در مجاهدت و ایمان به مرتبه می رسند که خدا به اونها نظر می کند. اولا مستدرک نیستن، ثانیا وقتی خطا کردن چوبشون می زند، اما به یک شرط که می فهماند که این چوب چیه؟ چوب گناه. فوریا حالا شما خواهد گفت که چجور می فهماند؟ اون را دیگه شما وقتی به اون مرحله از ایمان نرسیدید، نگین گفتنی نیست، یافتنی نیست. این اندازه شما فهمیدید که خیلی از حقایق پس گفتنی نیست، بلکه چیه؟ یا فوریست. در درجات هم فرق میکنه، در درجات ایمان هم فرق میکنه. مثلا یعنی کسی در درجه بسیار بالای ایمان بود، گناه کبیره لازم نیست، یک اشتباه جزئی کرد، نه گناه کبیره، فورا چوبشو میخوره، بهش هم میفهمانند که چوب چی بود. حضرت یوسف گفت که اون گفت از گناهان کبیره نه، حضرت یوسف بود، یک اشتباه کرد، طبق مرتبهش اینجور بود، طبق مرد اشتباه نکنه. گفتم ببینید اونی که من شما آرزو بکنیم میشود رسید به مرحله که اگر گناه کبیره کردیم یا خطاهای حتی پایین تر از گناه کبیره را کردیم، فورا چوبشو بخوریم و بفهمانند که چوب گناه هست، تا ما را به استغفار بکشانند، تا به استدراج گرفتار نشویم، این عنایت خداست، این مال من و شماست. اما در درجات ایمان فرق میکنه. بعضی ها خیلی ایمان بالا دارن، از جمله حضرت یوسف به عنوان یک نبی، اینها هم به اندازه ایمانشون، به مقتضای ایمان و مرتبه ایمانشون وقتی اشتباهی میکنن که اون اشتباهات برای من و شما اصلا اشتباه مطرح نمیشود، فوراً چی میکنن؟ اونها هم چوبشون میخورن و به اونها فهمونده میشه وقتی چوب گناه هست، فلزا گریه ها میکنن مانند حضرت یوسف. چقدر گریه کرد؟ اصلا در حالات چی هست که از بشت باش به شدت گریه میکرد، مدت ها برای اون یک جمله گفت که به اون ملک بگید که من رو بی تحصیل اینجا انداخت، بی تحصیل انداخت. خب اون پیغمبر بود، وحی میشد و طبعا این فهماندن صریح به وحی شد به وسیله جبرئیل سلام الله علیه، آمد به یوسف گفت چرا اشتباه را کردی؟ چرا گفتی که نزد اون بگو که من اینجا بی گناه من انداختم؟ چرا حرفت را به کی نگفتی؟ به خدا چرا نگفتی؟ این چی بود؟ فهماندن این با وحی بود، فهماندن من و شما در مرتبه خودمون اگر به مرتبه بالای از ایمان رسیدیم به الهامات درونی است، به هدایت ها و اشارات ربوبی است، به اشارت هاییست که اهلش در وقتش میابند، دیگه به وحی نیست. حضرت یوسف اونقدر گریه کرد که هست، برای همون یه جمله اونقدر گریه کرد که در حالاتش هست دیگه، چقدر گریه کرد، چه مدت، همونقدر هست که تمام زندانی ها را به گریه میانداخت. اصلا روایت میگه در و دیوار باش گریه میکرد برای یک خطا. نظر است، این آیت است، باید به جای کمالی به جوار بوربی برسد، باید این اشتباه جبران بشود و این نمیشد مگر به چوب خوردن و برگشتن و توبه کردن. گفته شد که تو اشتباه کردی، باید مدت ها نه تنها که از این زندان زودتر خلاص نشوی، همونی که میخواستی برای اون حرف را گفتی، باید چی بکنی؟ مدت ها بمانه اینجا. اونطور هم شد، فلا بسر خیلی سجنه بز اصلی. این های حقایق عجیبیست. خلاصه من و شما اگر به جای رسیدیم، اگر یه خطای به تناسب مرتبه خودمون کردیم و مستدرج نیستیم، این آیت خدا به این صورت اصرار میاد که فورا نعمتی نعمتهای از ما گرفته میشه و فورا هم با اشراقات و الهامات و اشارتهای ربوبی به ما فهمانده میشود که چوب گناه بود، یالله برگرد، ادب میکن برگرد. این برگشتن هم باید با استغفار و گریه باشه تا به اجابت برسد. مادامی که به اجابت نرسیده، مورد قبول نشده، فعلا نقصان ها و گرفتاری ها چیه؟ محفوظ. حالا روایت بخوانم براتون. لذتی دارد این عالم، این مرحله لذتی دارد، انشاءالله گفتم آرزو کردنیست میشود رسید. اصلا به قول از سر از پا نمیشود، ذره خطا کرد، حتی در دلت یه خطا شد، فوری از بلا فاصله سریع الحساب است. همون کسی که استدراج اینجا که استدراجش، همون کسی که تعدیب میکند مؤمن را میسازد، به سرعت حساب فوری، یعنی اصلا فاصله نمید. اصلا انسان تعجب کنه اینجا خدا از کجا خرد کلیم ناراحت گیرد، از کجا آورد، مهلت نداد، یه کمی مهلت نداد، فوری خرد.